بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که برای اینکه مفاد حدیث از نظر اینکه آیا این حدیث دلالت بر حکم تکلیفی داره یا دلالت بر حکم وضعی داره روشن بشود، ما باید دو تا مطلب رو دنبال بکنیم. یک مطلب این است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مقاصد عنوان فرمودن که در کلمه علا از نظر اسناد باید تفصیل بدیم. اگر کلمه علا اسناد به یک فعلی از افعال مکلف داده بشه، اینجا ظهور در حکم تکلیفی داره. اما اگر کلمه علا به مالی از اموال اسناد داده بشه، ظهور در حکم وضعی داره. مثلا در اونجایی که متکلم یا مولا میگوید علیکم به صلات لیل، اینجا چون این ظرف، این جار و مجرور اسناد داده شده به صلات لیل و صلات لیل فعل من افعال المکلف، لذا میگیم ظهور در حکم تکلیفی داره. علیک به صلات لیل یک حکم تکلیفی رو اینجا دلالت داره. یا آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، اینجا این جار و مجرور اسناد داده شده به حج که یک فعلی از افعال مکلفه. اما در اونجایی که میگه علیه دینون یا علی زید کذا، اینجا که میگه علی مالون یا علی دینون، ما ازش استفاده میکنیم حکم وضعی را. این تفصیل رو مرحوم شیخ انصاری در همین اول بحث مقبوض به عقد فاسد در کتاب مکاسب عنوان فرمودن. اون وقت خان بفرمایند که در مانه نفی، چون داره علیده ما اخذت، ما اخذت یعنی همون المأخوذ، در این روایت این ظرف اسناد داده شده به عین من الاعیان الخارجیه، این هم مثل اونجاییست که به مال من الاموال اسناد داده میشه. در این روایت علیت چون کلمه ما اخذت یعنی همون المأخوذ الخارجیه، حالا البته بعدن هم در این بحث میکنیم ما اخذت فقط اختصاص به عین خارجی داره یا شامل منافع هم میشه، بحثش میاد انشاءالله. ولی بالاخره این جار و مجرور به یک فعلی از افعال مکلف اسناد داده نشده، به یک عینی اسناد داده شده، بنابراین ظهور در حکم وضعی داره. این نظریه شیخ رو بعد از شیخ افرادی مثل مرحوم محقق نارینی در کتاب منیت الطالب در جلد اول در صفحه 261 ایشون در اونجا همین نظر رو و همین تفصیل را پذیرفتند. اما در مقابل این نظریه شیخ یک نظریه رو مرحوم ایروانی داره در حاشیه مکاسب و یک نظریه رو امام رضوان الله تعالی علیه دارن در کتاب البیعشون. مرحوم ایروانی در جلد دوم از این چاپ جدید عرض می کنم در جلد دوم در صفحه 111 می فرمایند که این تفصیلی که شیخ دادن ما نمیتونیم بپذیریم و چه اونجایی که ظرف به فعل من الافعال اسناد داده بشه یا اونجایی که به مال او عین خارجیین اسناد داده بشه ما در هر دو صورت حکم تکلیفی را استفاده می کنیم. می فرماید اونجایی که به فعلی از افعال که روشنه، اونجایی که میگیم که علیک به صلات اللیل، اینجا ظهور در حکم تکلیفی داره و بحثی نداره. اما اونجایی که الی مالن یا الی عینن تعلق پیدا میکنه، میفرماید ما حتما باید یک فعلی را در تقدیر بگیریم. عبارت ایشون اینه، فرمودن لا فرق بین الاسنادین فی استفادت تکلیف من الظرف. ما از کلمه علا همیشه استفاده تکلیف میکنیم و فرقی بین اسنادین، یعنی اسناد داده بشه به فعلی از افعال یا اسناد داده بشه به عین و مال، فرقی نمی کنه. فیقدر الفعل فی ما اسند الی المال، اونجایی که به مال اسناد داده میشه باید یک فعل را یعنی یک عمل خارجی مکلف رو ما در تقدیر بگیریم. یعنی اونجایی که مثلا میگیم علیه دینان یعنی علیه اداء الدین، باید یک کلمه اداء در تقدیر بگیریم. یا وقتی میگیم علیه مالون و کلمه اداء یا کلمه حفظ، که حالا میرسیم که خب حالا شما که میگید فعل باید در تقدیر گرفته بشه، چی رو باید در تقدیر بگیریم؟ می‌فرماید دو احتمال داره، یا کلمه ادا رو باید در تقدیر بگیریم یا کلمه حفظ رو. عمده جلیلی که مرحوم ایروانی داره می‌فرماید مسئله حکم وضعی رو در اونجایی که میگیم علیه دینون از خود کلمه علا یا اسناد ظرف به دین ما نمیفهمیم، بلکه خود کلمه دین قرین است و ما الان داریم بحث میکنیم خود علا یا خود اسناد ظرف به این عرض میکنم دین یا مال ظهور در حکم وضعی داره یا نه. کلمه دین در اونجایی که میگیم علیه دینون، این ظهور در وضعی پیدا میکنه، اما به قرینه خود کلمه دین، نه به محتوا و مدلول کلمه علا بخواد باشه. اول این رو فرمودن در کلامشون که بالاخره بین الاسنادین فرقی وجود نداره، در هر دو ما میگیم ظهور در حکم تکلیفی داره. بعد فرمودن و یمکن ان یقال، آمدن یک تفصیلی رو دادن بین اونجایی که بگیم علیه مالون یا علیه او فی رجبتی مقدارون من المال، فرمودن اینجا ما استفاده زمان می کنیم. خب اما می فرماید این به درد این حدیث نمی خوره، گر حدیث نداره علیه مالون تا ما بیم بخواییم مسئله حکم وضعی زمان رو استفاده بکنیم، گر حدیث داره علیه تعلق پیدا کرده علا و علا اسناد داده شده به خود گر، ایشون می فرماید بین اونجایی که میگیم علیه مالون یا اونجایی که علا تعلق به ید یا رجل پیدا میکنه، بگیم علا ید زید، علا رجل زید، اینجا ظهور در حکم تکلیفی داره. یعنی متکلم در مقام بیان این است که یک تکلیفی را به سبب ید در اینجا اثبات بکنه. می فرمایم که وقتی که ما بگیم علا ید زید او رجله، لم یستفد منه الزمان بل ظاهره تکلیف الید و رجل به ما هو مناسب لهما من الفعل. اون وقت ایشون میگه ما نهنوفی ما داریم علالید، شما همین علالید رو ببینید آیا ازش حکم وضعی رو استفاده میکنید یا تکلیفی رو. وقتی علا روی ید میاد یک حکم تکلیفی ازش استفاده میشه، یک شاهدی رو در دنباله و در اسنای کلامشون میارن. بفرمان همینطور که در قرآن کریم آمده ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این چطور میگه خود سمع موضوع برای حکم تکلیفیه، خود بصر موضوع برای حکم تکلیفیه؟ این اولئک کان عنه مسئولا حکم وضعی که نیست که، اینا حکم تکلیفیه. در این روایت هم این ید موضوع برای یک تکلیفه. حالا اون تکلیف چیه؟ میان بحث میکنن که تکلیف وجوب الاداه، یعنی ما بگیم اگر انسان ید بر مال غیر پیدا کرد مکلف است به ادای این مال، این یک احتمال، یا مکلف است به حفظ این مال. فرمودن ادا رو نمیتونیم در تقدیر بگیریم برای اینکه با قایت سازگاری نداره، چون روایت معناش این میشه یجب الادا حتی الادا. اونی که موضوع و متعلق برای حکم همون غایت قرار میگیره، میشه یجب الادا حتی الادا. یه تعبیری رو اینجا مرحوم محقق اصفهانی داره که حالا ما در این دنباله بحث کلام مرحوم اصفهانی رو هم نقل میکنیم. ایشون میفرماد اگر یه فقیهی بخواد بگه این روایت دلالت بر وجوب و رد، که ادا همون رده، دلالت بر وجوب و رد یا دلالت بر وجوب و ادا داره، این اشکال مهمش این است که این غایت از غایت شرعی بودن خارج میشه و میشه غایت عقلی. چطور؟ برای اینکه اگر ما آمدیم خود موضوع را یا متعلق را در غایت دلیل و حکم قرار دادیم، خب هر موضوعی عقلا مقیای به بقای خودشه. شما اگر بگیم بر شما مکلفین واجب است، تکالیفی که داریم، بگیم تا زمانی که مکلفی. خب این نیاز به بیان نداره، این عقلا همینطوره. اگر ما مکلف که خودش عنوان موضوعه اومدیم خودش رو غایر قرار دادیم، این یه امر عقلیه. عقل میگه موضوع تا مادامی که موضوع هست میتونه موضوع باشه. خب مکلف تا مادامی که مکلفه موضوعه. اون وقت چی میخواد مرحوم اصفهانی بگه؟ میفرماید ما خارجا میدانیم که این حتی تعدیت غایت شرعیه، یک غایت شرعی تعبدی جعلیه. خب حالا اگر بخوایم بگیم روایت میخواد بگه ادا، ادای نذر، رد مال الغیر واجبون حتی الادا، یعنی حتی الرد، این از غایت شرعی و جعلی خارج میشه. حالا این رو بعدا توضیح میدیم. مرحوم ایروانی میگوید که خب وجوب الادا نمیتونه باشه، باید ما بیاییم وجوب الحفظ رو در تقدیر بگیریم. و در آخر میفرماید به نظر ما این روایت به جهات متعدد دلالت بر وجوب الحفظ داره. شارع میگه اگه مال دیگری به دستت آمد، یک پیدا کردی بر مال دیگری، حفظ این واجبش حتی تا عدیتا زمانی که رد بکنی به مالک. و اگر کسی این رو از ما نپذیره، اگر کسی حکم تکلیفی وجوب الحفظ را از ما نپذیره، ما میگیم این روایت مجمله، روایت مجمل هم قابلیت استدلال برای فقیه نداره. خب پس ببینید اولین کلامی که در مقابل مرحوم شیخه، کلام مرحوم ایروانیه. ما اینجا حالا یک تحلیلی بکنیم کلام ایروانی رو. ایروانی بالاخره اقرار کرده به این که در اونجایی که میگیم علی مالون، از این زمان استفاده میشه. اونجایی که میگیم علی رقبتی کذا، از این زمان استفاده میشه. اما اونجایی که میگیم علیت، میخواد بگه خود ید قرینیت داره برای تکلیف. خلاصه حرف ایروانی این میشه ید قرینیت داره برای حکم تکلیفی. اشکالی که برای ایشون وارده این است که ای از کجا چنین قرینیتی داره؟ شما وقتی میگید ید قرینیت داره، ید هم میتونه موضوع برای حکم تکلیفی قرار بگیره، هم میتونه موضوع برای حکم وضعی قرار بگیره. شما چطور آمدید از کلمه ید ظهور در حکم تکلیفی را استفاده کردید؟ و ایشون فقط ادعا دارن در اینجا، اما برای این مدعاشون هیچ دلیلی رو اقامه نکردن. نه کار ما خود افتاد نداره، مؤاخذه اصلا کاری به اون نداره. یه خود کلمه ید دیگه، اگر یه جایی متکلمی گفت علا ید زید کذا، مثلا علا رجل زید کذا، این ظهور در حکم تکلیفی داره. بیشتر هم عرض کردم استشهاد و استیناس میکنن به اون آیه شریفه ان السمع والبصر والفؤاد. خب این بیان ملاحظه فرمودین اشکال رو داره. حالا آیا از روایت ما وجوب الحفظ اگر بخواد استفاده کنیم یا نه، اشکالاتی داره که میرسیم انشاءالله. نظریه سوم که به نظر ما نظریه صحیحیه و هم مطابق با موارد استعمال، هم مطابق با لغت هست، فرمایش امام رضوان الله علیه. ایشون میخوان بفرمان کلمه علا فقط دلالت بر حکم وضعی داره، حتی اون جایی که به فعل من الافعال اسناد داده میشه، اونجا هم دلالت بر حکم وضعی داره. این بیان رو امام در جلد اول کتاب البیعشون، این چاپ جدید رو عرض می کنم، صفحه 377 می فرمان از ظاهر ظهور و علا فل استقرار علال عهده. استقرار علال عهده نمون زمان، یعنی اشتغال ذمه. استقرار علال عهده همون حکم وضعی زمانه. من غیر فرق بین اسنادها الى الفعل او الى المال، درست در مقابل نظریه مرحوم ایروانی که مرحوم ایروانی گفت در هر دو ظهور در تکلیفی داره، امام می‌فرمان در هر دو ظهور در وضعی داره. می‌فرمایند که در این آیه شریفه لله علی الناس هج البیت که اینجا ظرف به هج که فعل من افعال مکلفه اسناد داده شده، می‌فرمایند همین هم ما ازش حکم وضعی رو استفاده می‌کنیم. یعنی خداوند در این آیه شریفه در مقام بیان این است که حج یک دینیست بر عهده مکلف، ذمه مکلف به حج مشغوله. در میان واجبات در شریعت ظاهرا تنها واجبی که خداوند این تعبیر رو کرده لله، شبیه صیغه نذر و صیغه عرض و عهد و این هاست، لله علی الناس حج البیت، ازش استقرار در عهده فهمیده میشه. یعنی این تکلیف بر عهده مکلفه، عهده مکلف ضامن به این است که این رو بیاره و شاهدش اینه. می فرمان اگر کسی مستطیع شد حج نیاورد، این باید بعد از مردنش حج او رو بیارن. چرا؟ چون اینم یه جیدی بوده مثل سایر دیونشه. چطور در سایر دیون اداء دین لازمه، اینجا اداء این دین لازمه. اگر ما بخوایم بگیم این آیه مجرد یک حکم تکلیفیه، باید بگیم بعد از اینکه این آدم از دنیا رفت به مجرد مردن اون حکم تکلیفی هم برداشته میشه، چون حکم تکلیفی محض، حکم تکلیفی محض متعلقش خود مکلفه. اما اگر آمدیم گفتیم بعد از حیاتش هم این به عنوان یک دینی بر ذمه او هست و باید انجام بده، این کاشف از این است که اون حکمی که اولا و به ذات آمده اشتغال ذمه است مثل سایر دیون. البته در هر حکم وضعی به دنبالش حکم تکلیفی هم داره، مخصوصا در باب دیون اگر دینی بر ذمه انسان آمد اداء دین واجب میشه. خب پس نظر شریف ایشون این است که علا ظهور در استقرار در عهده داره. به نظر ما هم همین فرمایش ایشون فرمایش تامیه. کلمه علا رو ما وقتی به لغت مراجعه می کنیم اصلا علا به معنی عهده است. اصلا میگیم علیه یعنی علا عهدتی، علا به معنای استقرار در عهده است. وقتی میگیم علیه یا علیه یا علا زیدن، اینا همه ظهور در عهده داره. کما این که کلمه لام که لام از نظر لغت مفید برای اختصاصه، مطلق الاختصاص هم هست، اما وقتی میگیم هازا لزیدن که لام ازش شما منفعت هم استفاده میکنید. چطور در لامیه یک منفعتی رو استفاده می کنی؟ بگید لزیدن یعنی این اختصاص داره و نفعش برا زیده. در علا هم ما یک عنوان ضرری و عنوان عهده بگیم در معناش اشراف شده. وقتی میگیم علا یعنی بر ضرر توست، علیه بر ضرر منه، علیکه بر ضرر توست. حتی اونجایی که میگیم علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، نمیگیم الان تکلیف میکنیم تو رو صلات اللیل، نه، بگیم صلات لیل مستحب رو من بر ذمه تو میخوام قرار بدم. علیکه به هازن ولد، یعنی این ولد رو برای تعلیم و تعلم بر ذمه تو میخوام قرار بدم. کلمه یه عرض میکنم که عهده، مثل عهده ذمه، اینا از عناوین است که در باب معاملات زیاد مورد استفاده قرار میگیره، از الفاظی است که به این معناست که خودش ظرف میشه و موضوع میشود برای اینکه یه باری روی او قرار بگیره. علا هم دلالت بر همین معنا داره. ما وقتی که بیم در لغت این نکته رو توجه بکنیم، در لغت میگه علال الاستعلاء، وقتی میگیم زیدون علفت، یک نسبت استعلائیه بین زید و سخت محققه. نسبت استعلائیه این است که زید استعلاء داره بر سخت و سخت میشه مستعلا علی. همین عنوان در باب معاملات و در باب حقوق و اینها هم هست. اگر گفتیم علا زیدن کذا، یعنی یه چیزی استیلا و استعلا دارد بر ذمه زید و بر شخص زید، و این غیر از زمان و غیر از حکم وضعی چیز دیگری نیست. پس ما تا اینجا نظر شیخ رو رد کردیم، نظر مرحوم ایروانی رد شد، و این نظر سوم که نظر مبارک امام رضوان الله علیه است، البته در کلمات بعضی از محشین مکاتب اشاراتی به این مطلب وجود داره، این روشن میشه که علا دلالت بر استقرار در عهده داره و فرقی نمی کنه به فعل اسناد داده بشه، به مال اسناد داده بشه و غیر ذلک. این مطلب تمام. گفتیم برای اینکه ما از این روایت حکم تکلیفی یا وضعی رو بفهمیم، دو مطلب باید بررسی بشه. این مطلب اول بود. مطلب دوم این است که آره؟ اگه تصریح بشه نه؟ 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 نمیخوام بگیم مجازه. بگیم ما بگیم خود علا به این معناست که ظهور در استقرار در عهده داره، یعنی این رو بر ذمه شما گذاشتیم. این آیه شریفه که کتب علیکم السیام، اونم همینه. ببینید اگر از اول شعاره گفتند علیکم السیام، علیکم السیام یعنی سیام بر عهده شماست، این در ذمه شما مشغول به این شده. این بله وجوب ما از کتبه استفاده می کنیم، وجوب این حکم تکلیفی رو، حکم تکلیفی رو از این کتبه استفاده می کنیم. البته عرض کردم ما در لله علی الناس وقتی می گیم استقرار در عهده داره، به دنبال این ادای این لازمه. نمیشه بگیم چیزی بر ذمه آمده اما به دنبالش ادایش لازم نیست. غالبا در مواردی که حکم وضعی داریم، شما وقتی میگید که آقا این نماز فاسده، فاسده یعنی وجوب الاعاده یا قضا داره، وقتی میگید این عمل صحیحه یعنی دیگه نیاز به اعاده و قضا نداره، نمیخوایم بگیم او ازش استفاده نمیشه، میخوایم بگیم ظهور اولی علا استقرار در ذمه است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم،
خب اگر ما بخوایم روی صنامت فقهی فقط بگیم حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی معناش این است که یک حکم تکلیفی من چاره بر شما جعل کرده، مثل این میمونه. اگر شارع از اول فرمود از صوم واجبون یا میفرمود از صلات و واجبتون، کلمه علا رو نمی آورد. اینجا شارع وقتی میگه از صوم واجبون، یک عقلم میگه که شما باید دستور شارع رو اطاعت کنید، میایید رو امتثال میکنید، اما استقرار بر عهده رو میفهمید ازش؟ نه، ما هستیم این تعبیر. حالا شما ادله دیگر رو بذارید کنار. اگر شارع از امرار میفرمود از توم واجبون، نه حالا اصلا در اما عداش رو مفرض بکنن، شارع از امرار وقتی میگفت از توم واجبون، خب شما عقل میگه امتثال دستور شارع واجبه، باید بیارید. آیا زائده بر این چیزی به عنوان استقرار در ذمه میفهمی؟ نمیشه فهمی؟ شما چیزی به عنوان استقرار در عهده نمیتونید بفهمید. وقتی میاد میگه کتب علیکم الصیام، شارع میخواد بگه من صیام رو به عنوان یک دینی، به عنوان یک اشتغال ذمه دارم بهش نگاه میکنم، ذمه شما مشغول شد به اون. یعنی یه تعبیریست بسیار قوی‌تر از صوم واجبون. دیگران، یعنی وقتی شما در تفاسیر مراجعه میکنید یا در کتب فقهی، از مفسر سوال کنید اگر شارع میفرمود صوم واجبون، صلاة واجبتون، بین این و بین این که بگه علی ذمتکم الصیام، بله؟ نه، واجبون به معنی که حکم شرعیه در شنه. ببینید واجبون تعبیر علا رو بعداً به زمینه حکم عقل میارید، بگید شما مکلفی، شارم هر مکلفی رو گفته باید تکالیف رو انجام بده، پس باید انجام بده. اما ما خود از صوم و واجبون، بله علایی که در ذهن شما سنی به لخره مکلف باید انجام بده، این درسته؟ ما نمیگیم در حکم تکلیفی مکلف نباید انجام بده، بالاخره تکلیف باید انجام بده، اما بحث این ذمهش هم مشغوله استقرار بر ذمه است. کجاست استقرار بر ذمه است؟ به عنوان یک حکم تکلیفی انجام بدید. شما در باب صلات اگر دلیل نداشتیم که بعد از در باب حج اگر دلیل نداشتیم، یا اگر این تعبیر در این آیه نبود، بعد از حج اگر کسی از دنیا رفته بود و انجام نداده بود، میگفتید این هم مثل سایر دیونه. در باب صلات، در باب صلات الان اگر کسی از دنیا رفت، هیچ اولادی هم نداره، ما یقین داریم که اصلا نماز هم نخونده، بگید که آقا صلات دین بوده بر ذمه‌اش، از اموالش باید صلات جدا، هیچ فقیه رو نگفته. برای اینکه ما در باب صلات نداریم این تعبیر رو، تعبیری که ازش به عنوان دین و اشتغال ذمه استفاده بشه نداریم، در باب حج داریم. لله علی الناس جلوه. ببینید حالا ما اول از جهت لغت و عرف، عرف وقتی میگیم علیکم کذا، مثال خیلی روشنی که من عرض کردم، میگیم علیکه به صلات اللیل، شما از این حکم تکلیفی میفهمید یا وضعی؟ حکم وضعی میفهمید، یعنی میگید آقا ذمه شما رو من دارم اش مشغول بکنم به صلات اللیل مستحب. خب دیگران همینه، همون مثل نظرش مشهور در آیه حج هم مثل نظر شیخه که گفتن اگر علا به فعل تعلق پیدا شد دلالت بر حکم تکلیفی داره، ولی ما الان مخواهیم بگیم نه، این یه امریست فوق حکم تکلیفی، همون استقرار در عهده. این استقرار در عهده لازمش حکم تکلیفی هست، اما قبل از اینکه شارع بخواد یه مجرد تکلیف رو بیان بکنه، میگه من ذمه تو رو میخوام مشغول بکنم. ذمه مثل اون سطح خارجیه. وقتی شما میگید زیدون علی سعد، سعد یک موضوعی است برای استعلاء، ذمه یه باری روش میاد، یک شغلی روی او قرار میگیره، عهده یا ذمه چنین چیزیه. حالا دیگه من انظار رو بیان کردم، ادلهش هم اشاره کردم، این دیگه بستگی داره، حالا خیلی بحث برهانی هم نداره، یه استظهار به نظر ما هم از نظر لغت هم از نظر عرف، اینا همه مؤید فرمایش امام هست که اعلی ظهور داره در عهده، مخصوصا به قرینه مقابله با لام. قرینه مقابله با لام، شما ببینید ما همانطوری که این روایت علالیت ما اخذت داریم، یه روایت دیگه هم داریم للید ما اخذت ولل این ما رأت. قضیه این بود که کسی صیادی داشت یک پرنده ای رو میخواست شکار بکنه، همینطور این رو مراقب بود که کجا میره کجا میره، تا جایی که رشید میخواست اون ناظر بگیره دیگری آمد گرفت او رو، بینشون نزاع واقع شد، رفتن خدمت امیر المومن علیه السلام بر حسب نقل، حضرت فرمود للید ما اخذ. این للید لا ملکیت یا فقط مجرد این است که مباهه. شما اگر بخواد حکم تکلیفی رو بگی، للید یعنی مباهون، در حالی که اینجا این للید امام به عنوان حکم وضعی فرموده، فرمود للید ما اخذت و لل این ما رفت. خب اینجا ملکیت استفاده میشه، همانطوری که اینجا ملکیته، وقتی میگه علالیت یه حکم ضرری رو داره بیان میکنه، یه اشتغال ذمه رو داره بیان میکنه و ظهور در این معنا داره. خب مطلب دوم که وقت داره میگذره عنوانش رو عرض کنم، این است که این کلمه علالید ما اخذت، گفتیم علالید خبر مقدم، ما اخذت مبتدای مؤخره، علالید نیاز به متعلق داره. آیا ما متعلق این رو یک فعل عام قرار بدیم و این ظرف بشود ظرف مستقر، یا بعضی ها میگن صحیحش مستقره، آیا ما این رو بگیم؟ یعنی اگر ظرف مستقر باشه فعل عام در تقدیر باشه، فعل عام میشه ثابتون، میشه ما اخذت الید ثابتون علالید. این یک احتمال، یا این علالیت رو بگیم به یک فعل خاصی متعلقه، خب ظرف میشه و ظرف چی؟ بله؟ ظرف لغو بشه، بگیم ما اخذت الید واجبون علالیت، واجبون فعل خاصه، یا لازمون. اگر آمدیم گفتیم متعلق فعل عامه، حکم وضعیه، اگر گفتیم ما اونی که در تقدیر میگیریم فعل عامه، نتیجه میشود یه حکم وضعیه. اگر آمدیم گفتیم متعلق فعل خاصه، میشود حکم تکلیفی. حالا کدوم یکی از اینا در تقدیر بگیریم؟ و آیا مشهور که آمدن از این روایت حکم تنگ وضعی را به نام زمان استفاده کردن، اصلا رو قول مشهور تقدیر لازمه یا نه؟ دو نظر این دو وجود داره. مشهور علما میگن آقا ما این روایت چه حکم تکلیفی بخواد استفاده بشه، چه حکم وضعی بخواد استفاده بشه، نیاز به تقدیر داریم. نیاز به اظهار داریم. حالا چی مقدره؟ باید بررسی کنیم که چی مقدره. بعضی ها گفتن نه، رو قول مشهور اصلا نیازی به تقدیرم نداریم. حالا این رو روش مطالعه بفرمایید. و کلام مفصلی مرحوم نراقی داره در اوائد، حتما کلام نراقی رو ببینید که ما انشاءالله فردا کلام نراقی رو متعرض میشیم. و صلی الله علیه.